خب شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو. ساعت الان 20:59 دقیقه و 33 ثانیه هستش و ما با برنامه شکوه اقتدار در خدمت شما هستیم. دوستان، خیلی این روزها در شبکه‌های اجتماعی و در فضای مجازی یکی از موضوعاتی که راجع به صحبت میشه تکرار تاریخ هست، تکرار نقش‌آفرینی‌های بازیگران و کشورهای مختلف در مورد ایران، در مورد کشورهای دیگه مطرح میشه. آنچه که از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان یک همپیمان ما میبینیم صرفاً مربوط به ما نیست، به طور خاص در مورد آمریکا که در این کشور و در کشورهای اروپایی بحث‌هایی مثل حقوق بشر مطرح میشه، سازمان‌های بین‌المللی در خاک این کشورها قرار دارن. ما میبینیم که اینها در طول تاریخ چگونه جاهای مختلف ظلم کردن در کشورهای مختلف، کشورهایی که حالا اونها بهش میگن جهان سوم و ما میگیم کشورهای کمتر توسعه یافته، و البته نسخه مقاومت از جهت اینکه جلوی چنین قدرت‌های این کشورها ایستادن، هسته‌هایی در دل خودشون تشکیل دادن و ایستادگی کردن. در مورد کشور کوبا قرار هستش که امشب و در ادامه بخشی تقدیم حضورتون بشه، اینکه دخالت‌های سیاسی در این کشور چگونه بود، چگونه نسبت به آمریکا مقابله‌های شکل گرفت، کودتاهایی که در اونجا بود، نقشی که فیدل کاسترو داشت و بحث‌های مرتبط با اینکه اونها بتونن از ملیت و ملت خودشون دفاع بکنن، و در مقابل ما شاهد بودیم در برابر چنین کشورهایی همین کشورهای صاحب قدرت که ادعای حقوق بشری میکنن چگونه ضعیف عمل کردن، چگونه نقض حقوق بشر رو انجام دادن. به اصطلاح بین حرف تا عمل در رفتار اونها فاصله از فرسنگ ها و سالهای نوری بیشتر هستش. بریم این بخش رو بشنویم و بیایم کماکان در خدمت شما هستیم.
آسمان آفتابی، دریاهای آبی بیکران و سواحل شنی، همه چیز برای یک تعطیلات سطح بالا آماده است. دریای کارائیب و سواحل گرمان همیشه مقصد خوبی برای گردشگران سفید پوست با جیب‌های پر از دلار بوده و کوبا قلب این بهشت زیبا بوده و همیشه خواهد بود. آب و هوای منحصر به فرد منطقه کارائی و سرزمینی که امروز آن را کوبا می‌خوانند، اولین چیزی بود که نظر کریستوف کلمب و همراهانش را در بدو ورود به قاره آمریکا جلب کرد. بیش از 5 قرن بعد از این ماجرا، کوبا در دهه 50 میلادی همچنان مورد توجه سرمایه‌داران آمریکای شمالی بود و سواحل این کشور کوچک لاتینی استراتگاه ویژه‌ای برای اهالی برج‌های وال استریت محسوب می‌شد. غیر از گردشگرها، کوبا بهشت دیگری نیز بود، معمنی افسانه‌ای برای گروه‌های تبهکار و مافیایی. در آن سال‌ها انواع تجارت‌های کثیف را می‌شد در کوبا دید: مواد مخدر، فحشا، قمار و انواع اقسام صنایع پولساز سیاه. این روزگار کوبا در دهه 50 میلادی بود، اما در سالهای بعد مردم این کشور راه دیگری برای خود رقم زدند. با نفوذ این کشور، جنرال فولخنسیو باتیستا، که سالها قبل یعنی از سال 1940 تا 1944 رئیس جمهوری منتخب بود، پس از پایان دوره قانونی به آمریکا رفت و زندگی جدیدی در ایالت فلوریدا آغاز کرد. اما همچنان وقایع کوبا را زیر نظر داشت. او در سال 1952 به کوبا بازگشت تا در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت کند. اما اوضاع آنطور که باتیستا انتظار داشت پیش نرفت. نه او مقبولیت لازم را در میان توده‌های مردم داشت و نه رقبای قدرتمندش صحنه را برای او خالی کردند. اما باتیستا از آن دست سیاستمدارانی نبود که به راحتی با شکست کنار بیاید. طبق نظرسنجی‌ها باتیستا در 3 هفته قبل از انتخابات از 2 نفر دیگر عقب افتاد. بنابراین تصمیم گرفت کودتا کند. در سحرگاه 10 مارس 1952 باتیستا و تعدادی از افسران همراهش وارد پادگان کولومبیا در هاوانا، بزرگترین قرارگاه ارتش کوبا شدند و مهار ارتش را به دست گرفتند. باتیستا با پشتیبانی ارتش در زمانی کوتاه، یعنی تنها در 77 دقیقه توانست کارلوس سوکاراس رئیس جمهوری وقت کوبا را از قدرت ساقط کند. 2 هفته بعد از کودتا ایالات متحده حکومت باتیستا را به رسمیت شناخت. او در این دوره مسیر جدیدی را برای حکومت پیمود که بسیار متفاوت از دوره اول بود. گویی زندگی در آمریکا نگاه او به سیاست را به کلی تغییر داده بود. سیاست‌های جدید او در 2 گزاره خلاصه می‌شد. یکی توجه به طبقه بالای جامعه که تا پیش از این باتیستا را در حلقه بسته خود به رسمیت نمی‌شناختند، و دیگری تلاش برای ساختن امپراتوری ثروت و قدرت شخصی. پس از کودتای 1952 کوبا به زمین بازی گروه‌های تبهکار و مافیای آمریکایی تبدیل شد. در این میان باتیستا مانند محافظی مراقب بود تا کسی مزاحم این گروه‌ها نشود. سود سرشار از تجارت مواد مخدر، فحشا و قمار برای مافیای آن روزها در قاره آمریکا به حدی بود که تبدیل به مهمترین موضوع کار باتیستا و دوستانش در کوبا شد و این گونه بود که هتل، کازینو و کلوب‌های شبانه یکی پس از دیگری در کوبا ساخته می‌شدند. کوبا در این سالها چیزی بود که سالها بعد جایی به نام لاس وگاس در آمریکا شد. فساد دولتی، خشونت پلیس، بی‌تفاوتی دولت به نیازهای عمومی، دعوتی سراسری برای انقلاب بود. اوضاع کوبا هر روز بدتر می‌شد و فاصله طبقاتی در این بهشت کوچک بیداد می‌کرد. و در این بازار بزرگ هیچ کس بیش از تاجران و سیاستمداران آمریکایی منتفع نمی‌شد. دولت ایالات متحده از نفوذ خود برای سود هرچه بیشتر شرکت‌های خصوصی آمریکا و غلبه بر اقتصاد کوبا استفاده می‌کرد. به طوری که در اوایل سال 1959 40% از مزارع نیشکر کوبا، تمام دامداری، 90% منابع معدنی، 80% آب و برق، تمام صنعت نفت و 2/3 واردات کوبا در اختیار شرکت‌های آمریکایی بود. بر اینها 50% از خط راه آهن و 25% منابع بانکی و همینطور بخش اعظم مخابرات کوبا که در اختیار شرکت ITT بود را نیز باید افزود. ارل اسمیت، سفیر وقت آمریکا در کوبا، میگوید در دهه 50 دومین فرد قدرتمند کوبا پس از رئیس جمهور سفیر آمریکا بود. در چنین شرایطی و با توجه به نارضایتی عمومی مردم از دولت، باتیستا چاره دیگری نداشت جز اینکه به خشونت در برابر همه مخالفانش دست بزند. تا جایی که مخالفان حکومت ادعا می‌کنند که در دوران باتیستا 20,000 نفر از مخالفان توسط جوخه‌های اعدام کشته شدند. در 26 جولای 1953 گروهی شامل 150 نفر تسخیر یک مقر نظامی در شهر سانتیاگو به نام منکادارا طراحی کردند. عملیات در شامگاه همان روز انجام گرفت، اما ظاهراً محافظتی ویژه از منکادا می شد. آنها به شدت درگیر شدند. پس از ساعتها درگیری کشته های زیادی بر جای ماند. عده‌ای توانستند فرار کنند و عده‌ای نیز دستگیر شدند. رهبر آنها در بین دستگیر شدگان بود. او یک سال قبل تلاش کرده بود تا در انتخابات مجلس شرکت کند، انتخاباتی که توسط دولت باتیستا ملغا شد. او وکیل 27 ساله‌ای به نام فیدل کاسترو بود. فیدل یکی از 7 فرزند خانواده‌ای مرفه بود که پدرش از اسپانیا به کوبا مهاجرت کرده و اتفاقاً پس از چند سال از زمینداران بزرگ کوبا و از تولید کنندگان عمده نیشکر شده بود. سال 1945 زمانی که فیدل وارد دانشگاه هاوانا شد تا در رشته حقوق تحصیل کند، اوضاع ملتهب سیاسی و از طرفی واکنش تند حکومت در مقابل حرکت‌های دانشجویی و دیدن وضعیت اسفبار مردم در نقاط مختلف کوبا، او را مصمم بر آغاز مبارزه با رژیم حاکم کرد. در ابتدا به فعالیت‌های سیاسی روی آورد و از طرف حزب ارتدوکس کوبا کاندیدای نمایندگی مجلس شد، اما پس از کودتای باتیستا و ملغا شدن مجلس در سال 1952 و تعلیق بسیاری از فعالیت‌های سیاسی، او و تعدادی از دوستانش به مبارزه مسلحانه گرایش پیدا کردند و این آغاز داستان یکی از مشهورترین چریک‌های جهان بود. کاسترو پس از دستگیری در 16 اکتبر 1953 به 15 سال زندان محکوم شد، اما کمتر از 2 سال بعد، یعنی در 15 می 1955، فیدل و برادرش راول با عفو عمومی زندانیان سیاسی آزاد و به مکزیک تبعید شدند. آنها بلافاصله گروه چریکی جدیدی تشکیل داده و نام 26 جولای را بر خود نهادند. در مکزیک بود که ارنستو چگوارا، پزشک آرژانتینی را ملاقات کردند و به همراه او سازماندهی گروهی از تبعیدیان کوبایی را به عهده گرفتند. گروهی شامل 82 نفر به فرماندهی فیدل کاسترو با کشتی کوچکی به نام گرانما از مکزیک به سمت ساحل کوبا حرکت کردند. از بعد حادثه این عملیات لو رفته بود و نیروهای نظامی باتیستا در ساحل منتظر آنها بودند. محض پیاده شدن فیدل و افرادش در ساحل، درگیری با نیروهای نظامی آغاز شد و تعداد زیادی از این گروه کشته شدند. تنها 21 نفر از آنها توانستند با استفاده از پوشش آن منطقه خود را به کوه‌ها و جنگل‌های سیرا ماسترا برسانند. این آغاز جنگ های چریکی فیدل و یارانش از این کوهستان علیه نیروهای دولتی شد. در این ایام بسیاری از کشاورزان این منطقه هم به گروه فیدل پیوستند. آنها با راه اندازی یک رادیو شروع به کار رسانه‌ای از این منطقه کردند. تعدادی از خبرنگاران مشهور جهان در این دوره خود را به کوههای سیرا ماسترا رساندند تا مردم دنیا بفهمند این گروه چه قصدی از مبارزه دارد. در تمام این سالها آمریکا از حکومت باتیستا که نگهبان منافع تجاری شرکت‌های بزرگ آمریکایی بود حمایت می‌کرد. تا تجهیز ارتش با جدیدترین تسلیحات و آموزش نیروهای نظامی جهت مبارزه با چریک‌های گروه 26 جولای به رهبری فیدل کاسترو از مهمترین این حمایت‌ها بود. در روزهای آغازین 1959 نیروهای باتیستا آماده می شدند تا مناطق تحت سلطه گروه 26 جولای را پس بگیرند، اما با غافلگیری تمام در میان هجوم نیروهای فیدل زمینگیر شدند. جنگ و گریز چند روز میان دو طرف ادامه داشت و مردم نیز در روستاهای اطراف به کمک نیروهای 26 جولای آمده بودند. بالاخره فیدل و یارانش در روز 8 ژانویه و پس از چندین روز نبرد سخت وارد هاوانا شدند. فیدل کاسترو در آوریل همان سال سفری به کشورهای مختلف آمریکای شمالی و جنوبی از جمله ایالات متحده آمریکا انجام داد. او که حالا تبدیل به ستاره انقلابیون آمریکای لاتین شده بود، در همه این سفرها مورد استقبال باشکوهی از طرف مردم قرار می گرفت. در یکی از سفرها کاسترو به دعوت انجمن روزنامه‌نگاران آمریکا به ایالات متحده رفت. در آمریکا هم با استقبال بی‌نظیری روبرو شد، چیزی که خیلی مقامات کاخ سفید را خوشحال نمی کرد. رئیس جمهور وقت آمریکا آیزنهاور از ملاقات رسمی با فیدل کاسترو امتناع کرد و معاون خود نیکسون را به ملاقات فرستاد. دولت آمریکا به دلیل نگرانی از گرایش‌های استقلال طلبانه فیدل و انقلابش از ارتباط جدی با او امتناع می کرد و حتی مایل به براندازی دولت نوپای کوبا بود. دلیل این تمایل کاملا روشن بود و آن هم تهدید منافع اقتصادی شرکت‌های آمریکایی در کوبای پس از انقلاب بود. فیدل در ابتدای راه تلاشی جدی برای اصلاحات در زمینه بهداشت، آموزش، مسکن و راهسازی آغاز کرد، اما یکی از اولین اولویت‌های او رسیدگی به وضعیت جامعه کشاورزی کوبا بود. او باز توزیع زمین‌ها به کشاورزان را از زمین‌های زراعی پدرش که یک ملاک بزرگ بود شروع کرد. سفر دوم فیدل به آمریکا به بهانه شرکت در مجمع سالانه سازمان ملل متحد صورت گرفت. آمریکایی‌ها موضع خصمانه تری گرفتند و حتی هتلی که برای محل اقامت فیدل در نظر گرفته شده بود از در اختیار گذاشتن اتاق خودداری کرد. اما این سفر برای فیدل فرصت بزرگی به وجود آورد. دیدار با سران کشورهای بزرگ جهان، خصوصا آنهایی که مانند آمریکایی‌ها فکر نمی‌کردند. به دلیل انتقادهای صریح فیدل از سیاستهای آمریکا، اعطای کمک مالی و عقد قراردادهای جدی کاهش یافت و فیدل که کشور را نیازمند حرکت برای بهبود اوضاع مردم می‌دید، به سمت شوروی گرایش پیدا کرد و این داستان مانند همیشه خشم آمریکا را برانگیخت و آتش بحرانی دیگر را در بحبوحه جنگ سرد میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی روشن کرد. در 16 مارس 1960 دوایت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا فرمانی بسیار ابلاغ کرد با این عنوان: برنامه عملیات مخفی علیه رژیم کاسترو. این سند 10 صفحه‌ای برنامه‌ای برای جایگزینی حکومتی بود که منافع دولت آمریکا را تأمین کند و اجازه استفاده از هر روشی حتی مداخله نظامی را می‌داد و بودجه معادل 4.5 میلیون دلار برای آن اختصاص یافت. طولی نکشید که کوبا قراردادهای بزرگ با کشورهای مختلف از جمله اتحاد جماهیر شوروی در زمینه اقتصاد و صنعت امضا کرد که تنها یکی از آنها صادرات سالانه 1 میلیون تن شکر به شوروی بود. در آن زمان تولید 1/3 شکر کوبا در اختیار شرکت‌های آمریکایی بود و آیزنهاور تهدید کرد خرید شکر از کوبا را قطع خواهد کرد. صنعت شکر برای کوبا حیاتی بود و تأثیر زیادی بر اقتصاد این کشور داشت. یک ماه بعد آیزنهاور واردات شکر از کوبا را ممنوع اعلام کرد. در مقابل کاسترو نیز تمامی شرکت‌های آمریکایی در کوبا را ملی اعلام کرد. کمی بعد یعنی در اکتبر 1960 دولت آمریکا تحریم‌های وسیعی علیه تجارت با کوبا وضع کرد که تا چندین دهه ادامه یافت. شاید بتوان این مسائل اقتصادی را سرآغاز تنش میان آمریکا و دولت جدید انقلابی کوبا دانست، چرا که برای آمریکا بسیار سخت بود که این بهشت بی‌نظیر اقتصادی را ترک کند. منافع بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی در کوبای جدید تأمین نمی‌شد و این گونه بود که تنش‌های اقتصادی هر روز بیشتر و بیشتر شد و به مرور به یکی از بزرگترین و خطرناک‌ترین بحران‌های دوران جنگ سرد تبدیل شد. با جابجایی قدرت از جمهوری خواهان به حزب دموکرات در کاخ سفید تغییر خاصی در روش آمریکا علیه کوبا ایجاد نشد. جان اف کندی که در 20 ژانویه 1961 به قدرت رسیده بود، موافقت خود را برای سرنگونی دولت فیدل با روش‌های مختلف اعلام کرد. از آنجا که کندی می‌خواست دست آمریکا در این ماجرا پنهان بماند، قرار شد این کار به صورت محرمانه و به دست افرادی غیر آمریکایی انجام شود. شبیه به همان کاری که 7 سال قبل در گواتمالا و علیه دولت ملی آربنز رخ داده بود. تمام کسانی که در سرنگونی دولت جاکوبا آربنز موثر بودند برای راه اندازی یک اتاق عملیات جهت پیاده سازی همان تر علیه کاسترو دور هم جمع شدند. در 3 سالی که از انقلاب می‌گذشت، بسیاری از کوبایی‌ها که از دولت باتیستا و شرکت‌های آمریکایی حاضر در کوبا منتفع می‌شدند، کشور را به مقصد میامی در آمریکا ترک کردند. آنها بهترین گزینه برای اجرای برنامه‌های خرابکاری و فشار علیه دولت جدید و شخص فیدل بودند. گام اول عملیات علیه دولت انقلابی کوبا گسترش ناامنی و اختلال در شریان‌های اقتصادی این کشور بود. بمبی توسط گروه‌های آموزش دیده ی سازمان سیا در کشتی بلژیکی لاکوبره کار گذاشته شد. ظاهراً این کشتی برای کوبا سلاح آورده بود. سر این انفجار 100 غیر نظامی کشته و صدها نفر زخمی شدند. پرواز خلبان‌های کوبایی تبعیدی با هواپیماهای CIA و بمباران فرودگاه‌های هاوانا، کشتن تعدادی غیر نظامی و یا آتش زدن مزارع نیشکر کوبا بخش‌های دیگری از این عملیات بود. با این حال هیچ کدام از خرابکاری‌های سیا نتوانست باعث سقوط فیدل کاسترو و دولت او شود. برنامه‌های ضد کوبایی کاخ سفید افراطی تر شد و سرانجام طرح یک حمله نظامی توسط صدها نیروی چریکی به مرحله اجرا درآمد. عملیاتی به نام زاپاتا. بدین ترتیب آموزش صدها تبعیدی کوبایی در نیکاراگوا برای سرنگونی دولت انقلابی کوبا تحت نظر مشاورانی از سازمان سیا شروع شد. در 15 آوریل 1961 8 هواپیمای B-26 آمریکایی که توسط خلبانان فراری کوبایی هدایت میشد به کوبا حمله و بخشی از نیروی هوایی کوبا را منهدم کرده و تعدادی از شهروندان این کشور را کشتند. دو روز بعد نیروهای تحت حمایت سیا از ساحل خلیج خوک‌ها در سواحل جنوبی وارد کوبا شدند. هنوز چندان پیشروی نکرده بودند که با دفاع سخت نیروهای نظامی مواجه شدند. فیدل شخصا به میدان جنگ وارد شد تا مدیریت عملیات را به عهده بگیرد. بیش از 1400 کوبایی طبیعی در این عملیات شرکت داشتند که عده‌ای کشته شدند و بسیاری هم دستگیر و زندانی. کوبا توانست در کمتر از 72 ساعت مهاجمان را به زانو درآورد. این تهاجم شکست خورده به سرافکندگی شدید آمریکا در این روز تبدیل شد و جایگاه فیدل را در کشورش و جهان بالاتر از قبل برد. حالا آمریکایی‌ها تنها دشمن اصلی را شخص فیدل کاسترو می‌دیدند. کاخ سفید به این نتیجه رسیده بود که باید کاسترو را حذف کرد تا قطعات یک پارچه انقلاب کوبا جدا شده و مقاومتشان از هم بپاشد. ترور کاسترو در حقیقت ترور انقلاب کوبا بود. سازمان سیا چندین بار سعی کرد فیدل را به قتل برساند که معروف ترین مورد آن عملیات منگوس بود. در این عملیات قرار بود در سیگارهای برگ فیدل مواد منفجره قرار داده شود. با این وجود هیچ یک از این پروژه های تروریستی به نتیجه نرسید. بن‌بست برای سیا آنقدر جدی شد که حتی به پروژه های کودکانه اما عملی هم فکر کردند و بر آن سرمایه گذاری شد. یک نمونه طرحی بود که متخصصان CIA برای ریختن ریش کاسترو با هدف دست انداختن او در انظار عمومی آماده کردند. قرار بود این کار از طریق پودری که او به ریش های خود می زد انجام شود. اما سیا از به نتیجه رساندن این طرح هم که بیشتر به طرزهای تلویزیونی شبیه بود ناکام ماند. کمی بعد هواپیماهای جاسوسی یودو که شبان روز بر فراز کوبا در پرواز بودند عکسهایی گرفتند که سیاستمداران کاخ سفید را شوکه کرد. ظاهراً در یک توافق بسیار سری شوروی موشک‌های خود را به کوبا منتقل و مستقر کرده بود. حالا دیگر این کوبا بود که آمریکا را تهدید می‌کرد. اخبار این اطلاعات در 22 اکتبر 1962 توسط جان اف کندی به مردم گفته شد. پس از مکاتبه و بحث و جدل بین شوروی و آمریکا، بالاخره خروشف راضی شد که موشک‌هایش را از کوبا خارج کند، در صورتی که آمریکا برنامه‌های حمله به کوبا را متوقف کرده و موشک‌های خود را از ترکیه خارج و از مرزهای شوروی دور کند. این بحران حقیقتاً می‌توانست به یک جنگ اتمی بین دو قدرت منتهی شود که سرانجام خوشی پیدا کرد. اما این بحران و خطرات مترتب بر آن هم باعث نشد که آمریکا دست از دشمنی با همسایه جنوبی خود بردارد و این داستان کماکان در سالهای بعد ادامه پیدا کرد. در آغاز قرن 21 دیگر فیدل کاسترو کم کم خود را برای کنار رفتن از صحنه سیاسی آماده می کرد. او پس از انجام یک عمل جراحی سرطان روده در سال 2006 از قدرت کنار رفت و برادرش رال کاسترو جای وی را گرفت. رهبر انقلاب کوبا فیدل کاسترو در 25 نوامبر 2016 در سن 90 سالگی درگذشت. او در دوران زندگی سیاسی خود با 10 رئیس جمهور آمریکا مبارزه کرد.